سلام به شما که همراه ما هستید. امروز میخوام یک راست بریم سراغ یه سوال خیلی کلیدی. فکر کنم برای خیلیامون پیش اومده. چطور میشه از مرحله‌ای که خب یه مشکل رو میفهمیم یا یه وضعیتی رو درک میکنیم به مرحله عمل کردن برسیم؟ یعنی اون مرحله ایجاد تغییر واقعی. خیلی وقتا انگار میدونیم داستان چیه، اما توی این شروع کردن گیر میکنیم. منبعی که امروز داریم و میخوایم با هم عمیقاً بررسیش کنیم، فصلی از کتاب اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره است، نوشته دیوید گولدارد. این فصل مشخصاً روی موضوع اقدام تسهیلی تمرکز کرده، یعنی دقیقاً همین مرحله حساس حرکت کردن. هدفمون اینه که با هم ببینیم چطور میشه این پل رو بین فهمیدن و عمل کردن، چه توی مشاوره، چه تو زندگی شخصی خودمون محکم‌تر ساخت. قراره یه نگاهی بندازیم به مدلی به اسم چرخه آگاهی و بعدش یه طرح اقدام خیلی کاربردی. خب آماده اید که این موضوع رو با هم باز کنیم، ببینیم چه نکات جالبی داره. اول از همه بیایید به این بپردازیم که اصلاً چرا اینقدر مهمه که از صرفاً فهمیدن فراتر بریم.
تو منبع هم اشاره شده، خیلی از مراجع ها حتی بعد از رسیدن به بینش عمیق باز هم توی تغییر دادن گیر میکنن. انگار میدونن ولی نمیتونن. چرا اقدام انقدر حیاتیه؟
دقیقاً نکته همینه. ببین، بینش لازمه، مثل داشتن نقشه است.
آها.
ولی نقشه به تنهایی ما رو جایی نمیرسونه. اقدام اون چیزیه که فهم ذهنی رو به یه تغییر ملموس تبدیل میکنه، یه تغییر واقعی تو دنیای بیرون. همونطور که نویسنده هم میگه، هدف اینه که فرد بتونه از پتانسیل‌هاش استفاده کنه، یعنی مهارت‌ها و منابعش، چه درونی چه بیرونی. برای چی؟ برای ایجاد تغییرات مثبت. لازمه این کار فعال کردن یه انرژی درونیه. نویسنده میگه بسیج انرژی. انگار باید نیروهای درون اونو جمع کنیم.
بسیج انرژی. جالبه.
آره. بدون عمل بهترین بینش‌ها هم فقط یه فکر خوب باقی میمونن و اون حس کلافگیه، میدونم ولی نمیتونم، ادامه پیدا میکنه.
چه تعبیر خوبی. خب برای اینکه این فرایند رسیدن به اقدام رو بهتر بفهمیم، منبع از یه مدل حرف میزنه، چرخه آگاهی گشتالت که زینکر معرفش کرده. به نظر میاد یه جور مسیر طبیعی رو نشون میده، از حس کردن یه نیاز تا رسیدن به رضایت. میشه کمی در مورد مراحل کلیدیش توضیح بدید، مخصوصا اونایی که به اقدام ربط دارن؟
حتما. ببین، این چرخه مهمه چون نشون میده فرایند تجربه یه مسیر طبیعی داره. وقتی جایی گیر میکنیم احتمالاً تو یکی از مراحلش متوقف شدیم. چرخه خیلی ساده اینجوری شروع میشه. اول یه آگاهی پیدا میکنیم نسبت به یه نیاز یا مسئله.
خب
بعدش مرحله مهم بسیج انرژی اتفاق میفته، یعنی اون حس اولیه یه انرژی و انگیزه درونی ایجاد میکنه، انگار میگیم خب باید کاری کرد. این انرژی جمع شده ما رو میبره به سمت اقدام عملی، یعنی واقعا یه کاری انجام میدیم.
آها، حرکت میکنیم.
دقیقاً. هدف نهایی رسیدن به تماس هست، یعنی اون ارتباط کامل با چیزی که نیاز داشتیم یا حل اون مسئله. و بعدش به طور طبیعی وارد فاز استراحت یا رضایت میشیم. نیاز برطرف شده، چرخه کامل شده. حالا کمک به حرکت روان بین این مراحل، مخصوصاً اون پل بین آگاهی و بسیج انرژی و نهایتاً اقدام، خیلی حیاتیه. خیلی از مشکلات ما ناشی از قطع شدن این جریانه.
چقدر شفاف. این واقعاً کمک میکنه بفهمیم کجای کار ممکنه گیر داشته باشیم. و اینجاست که بحث خب برای خیلی ها ملموستر میشه، شاید یکم سخت‌تر، چون دقیقاً روی همون پل بین آگاهی، میدونم باید کاری کنم، و اقدام، واقعاً انجامش میدم، هست که خیلی وقتا گیر میکنیم. انگار یه چیزی جلومون رو گرفته. منبع به اینها میگه موانع. چه چیزهایی معمولاً مثل یه سد جلوی اقدام ما رو میگیرن؟
این موانع واقعاً میتونن خیلی متنوع باشن، جنسشون هم فرق میکنه. گاهی ریشه‌شون کاملا درونیه، مثلا ترس از شکست، ترس از قضاوت دیگران، شک به توانایی‌های خودمون، کمالگرایی، یا حتی باورهای محدود کننده قدیمی.
آره، این باورها خیلی قوی‌ان.
دقیقاً. گاهی هم موانع بیشتر بیرونی به نظر میرسن، کمبود وقت، نداشتن پول کافی، نداشتن مهارت لازم. اما نکته خیلی مهمی که نویسنده روش تاکید میکنه اینه که نقش مشاور یا حتی خودمون هل دادن اجباری نیست.
خب پس چیه؟
فشار آوردن معمولا نتیجه عکس میده. نقش اصلی کمک به دیدن و شناسایی دقیق این موانع، دقیقا چی جلوی من رو گرفته و بعد پیدا کردن راههایی برای عبور ازشون. گاهی لازم فرد رو به آرامی به سمت جلو سوق داد، یعنی تشویقش کرد با ترسهاش روبرو بشه، یه قدم خیلی کوچیک برداره. یه الگوی جالب دیگه هم هست که بهش میگه الگوی بحران یا وضعیت دشوار. فکر کنم خیلی ها تجربهش کردیم.
چیه این الگو؟
اون دوراهی فلج کننده‌ای که توش گیر میکنیم. از یه طرف درد موندن توی وضعیت فعلی که ناراضی هستیم، از طرف دیگه سختی ناشناخته و ترسناک برداشتن قدم برای تغییر. انگار هر دو گزینه دردناکه و ما وسطش فلج میشیم.
آره، کاملا میفهمم.
کار اینه که این دوراهی رو با دقت بررسی کنیم. هزینه ها و فایده های موندن چی هستن؟ هزینه ها و فایده های رفتن چطور؟ این بررسی میتونه کمک کنه از اون فلجی در بیاییم. و اینجا نوع سوال پرسیدن هم خیلی کلیدیه. به جای اینکه بگیم خب باید این کارو بکنی دیگه، سوال‌های مؤثرتر اونایی هستن که فرد رو به درونش هدایت میکنن.
مثلا چی؟
مثلا پرسیدن الان که داری به این اقدام فکر میکنی، دقیقاً چه حسی داری؟ چه فکری از ذهنت میگذره؟ یا این آگاهی که پیدا کردی انگار خودش داره تو رو به سمت چه اقدامی میبره؟ این نوع سوالا کمک میکنن فرد از درون خودش مسیر اقدام رو کشف کنه، حس مالکیت بیشتری داشته باشه.
این خیلی نکته مهمیه، اینکه مسیر از درون پیدا بشه. خب حالا فرض کنیم فرد حالا چه با کمک مشاور چه با تلاش خودش تونسته موانع رو بشناسه و از اون حالت فلج کننده در بیاد. آماده است که یه قدمی برداره، هرچند کوچک. اینجا چطور میشه کمک کرد این اقدام فقط یه نیت خوب نمونه و انجام بشه؟ توی کتاب یه طرح اقدام مشخص با 10 مرحله معرفی شده. به نظرم فوق‌العاده کاربردی اومد. انگار یه نقشه راه دقیق و قدم به قدمه. این ساختار چطور کار میکنه؟
دقیقاً این طرح اقدام مثل یه ابزاره که کمک میکنه یه کار بزرگ رو به مراحل کوچیکتر و قابل مدیریت‌تر تبدیل کنیم. هدفش کاهش ابهام، افزایش حس کنترل و بالا بردن احتمال موفقیته. اون 10 مرحله یه زنجیره منطقی دارن. همشون مهمن، ولی بیا روی چند تا از کلیدی‌تریناشون تمرکز کنیم. یکی آمادگی روانشناختی است، مرحله اول. یعنی قبل از پریدن توی عمل یه مکس کنیم ببینیم آیا واقعا ذهنی و احساسی آماده ایم؟
خب
آیا اون ترس ها و تردید های اصلی رو کمی بررسی کردیم؟ بعد شناسایی دقیق هدف، مرحله دوم. خیلی مهمه بدونیم دقیقا میخوایم به چی برسیم. هدف هرچی مشخص تر باشه برنامه ریزی راحت تره.
درسته، کلیگویی فایده نداره.
دقیقاً، میخوام حالم بهتر شه خیلی مبهمه، ولی میخوام هفته‌ای 3 بار ورزش کنم مشخصه. و اما شاید یکی از حیاتی ترین مراحل شناسایی اولین مرحله عملی باشه، مرحله سوم. این واقعاً شاه کلیده.
آها، این خیلی مهمه.
هدف نهایی هر چقدرم بزرگ باشه، باید به یه قدم اولیه فوق‌العاده کوچیک، مشخص، ملموس و انجام شدنی شکسته بشه. مثلا اگه هدف نوشتن کتابه، اولین قدم میتونه فردا صبح فقط 15 دقیقه وقت گذاشتن باشه، نه فصل اول رو تموم کردن.
چه مثال خوبی.
یا اگه هدف کاهش استرسه، اولین قدم میتونه امروز ظهر 5 دقیقه تمرین تنفس باشه. این کار اون کوه بزرگ رو به یه تپه کوچیک تبدیل میکنه. مقاومت ذهنی رو کم میکنه. مرحله بعدی 4 اینه که همین قدم اول رو تا حد امکان ملموس و قابل تصور کنیم. انگار داریم فیلمش رو میبینیم.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی کجا قراره انجامش بدم؟ کی؟ با کی؟ دقیقاً چه کاری؟ هرچی این تصویر ذهنی واضح تر باشه، مغز ما راحت تر آماده میشه. مراحل 5 و 6 هم به تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرا و مهارتیابی می پردازن. خب این قدم کوچیک رو چطور می خوام اجرا کنم؟ آیا مهارت لازم رو دارم؟ اگه ندارم، اولین قدمم برای کسب اون مهارت چیه؟
آها، یعنی شاید خود کسب مهارت بشه قدم اول.
می تونه باشه، بله. تصمیم گیری برای زمان اجرا مرحله 7 هم خیلی مهمه. کی دقیقاً قرار این قدم اول رو بردارم؟ امروز عصر ساعت 5، فردا صبح. تعیین زمان مشخص تعهد ایجاد میکنه. کار رو از حالت آرزو به برنامه تبدیل میکنه. و بالاخره مرحله نهم که خیلی جالبه و متاسفانه خیلی وقتا نادیده گرفته میشه، پاداش دادن به خود.
این یکی رو منم خیلی وقتا یادم میره.
دقیقاً. بعد از این که اون قدم اول رو برداشتیم، حتی اگه خیلی خیلی کوچیک باشه، فوق‌العاده مهمه که آگاهانه به خودمون یه آفرین بگیم. یه جور قدردانی کنیم. میتونه یه چیز ساده باشه. یه چای خوب، یا آهنگ، یا فقط چند لحظه حس خوب انجام دادنش رو تجربه کردن.
خب.
این کار ساده یه مسیر عصبی مثبت رو تقویت میکنه. مثل بنزین برای انگیزمونه. انگیزه برای قدم‌های بعدی رو زیاد می‌کنه، یه جور هک کردن سیستم پاداش مغزه.
چقدر این مراحل ساختاریافته و در عین حال انسانی به نظر می‌رسن. واقعاً شبیه برنامه‌ریزی سفره. اول مقصد، بعد اولین قدم ضروری مثل خرید بلیط، بعد کی و چطور و وقتی انجام شد، شاید یه بستنی کوچیک. این ساختار به نظرم برای شما شنونده عزیز تو هر زمینه‌ای می‌تونه خیلی کمک کننده باشه. هدف کاری، شخصی، تحصیلی. چطور میتونید هدف بزرگ رو به قدم‌های کوچیک‌تر، ملموس‌تر و زمان‌بندی شده بشکنید؟ و مهمتر، چطور برای برداشتن هر کدوم، حتی کوچیک‌ترینشون، به خودتون اعتبار و پاداش بدید؟ من خودم اعتراف می‌کنم خیلی وقتا این قسمت آخر، یعنی پاداش رو فراموش می‌کنم.
دقیقاً. این نکته پاداش خیلی کلیدیه و اغلب گمش میکنیم و کنار همه این ابزارها یه اصل اساسی دیگه هم هست که باید یادمون باشه. اونم نقش مشاور و مسئولیت نهایی خود فرده. همونطور که نویسنده هم میگه، نقش مشاور تسهیلگری هست.
یعنی چی تسهیلگری؟
یعنی فراهم کردن فضای امن، ارائه ابزارها مثل همین طرح اقدام، بازتاب دادن افکار و احساسات، تشویق کردن، حمایت کردن. اما مشاور قرار نیست ناخدای کشتی زندگی مراجعه باشه. قرار نیست به جای اون تصمیم بگیره یا پارو بزنه.
درسته.
مسئولیت نهایی برای انتخاب کردن، تصمیم گرفتن و نهایتاً برداشتن اون قدم‌ها همیشه با خود فرده. مشاور نقشه رو بهتر نشون میده، موانع رو گوشزد میکنه، ابزار میده، اما این خود فرد هست که باید اراده کنه و راه بیفته. برای همین این طرح اقدامم یه دستورالعمل خشک و ثابت نیست. باید کاملاً متناسب با شرایط، نیازها، سرعت و آمادگی هر فرد تنظیم بشه.
خب. خب اگه بخوایم یه جنبندی از این کاوش عمیق داشته باشیم، به نظر میاد پیام اصلی اینه که حرکت از دنیای درون، یعنی آگاهی و فهمیدن، به سمت دنیای بیرون، یعنی عمل کردن و تغییر دادن، یه فرایند کاملا فعاله، ساکن نیست، نیاز به چیزهای مشخصی داره، نیاز به بسیج انرژی درونی، نیاز به یه نقشه راه هوشمندانه، مخصوصا اون اصل تلالیه، شکستن کارهای بزرگ به قدمهای خیلی خیلی کوچیک و همچنین نیاز به شناسایی و عبور آگاهانه از اون موانع درونی و بیرونی داره.
درسته.
و این طرح اقدام 10 مرحله‌ای که بررسی کردیم مثل یه جعبه ابزار قدرتمند میمونه که کمک میکنه این مسیر رو ساختارمندتر و با موفقیت بیشتری طی کنیم. چه با کمک مشاور، چه وقتی خودمون تنهایی تلاش میکنیم. در واقع این بحث یادآوری میکنه که توانایی اقدام کردن شاید بیشتر از استعداد ذاتی یه مهارته که میشه یادش گرفت. تو این بررسی دیدیم که اقدام تحصیلی فقط یه مفهوم تئوریک نیست، بلکه یه پل حیاتی و عملی بین دنیای آگاهی و دنیای عمله. ابزارهایی مثل درک چرخه آگاهی و مخصوصاً اون طرح اقدام ساختاریافته کمک میکنن این پل رو محکمتر بسازیم و جسارت عبور ازش رو پیدا کنیم. کمک میکنن فقط تو ساحل امن فهمیدن نمونیم و دل به دریای تغییر بزنیم.
و حالا یه سوال، یا بهتر بگم یه نکته پایانی، برای اینکه کمی بیشتر با خودتون بهش فکر کنید. مستقیما از دل همین بحث میاد. یادتون هست مرحله نهم طرح اقدام چی بود؟ پاداش دادن به خود.
بله.
سوال من از شما اینه. وقتی دارید در مسیر رسیدن به اهدافتون قدم‌هایی برمی‌دارید، هر هدفی، کوچک یا بزرگ، چقدر آگاهانه این قدم‌ها رو می‌بینید؟ چقدر بهشون ارزش میدید حتی اگه به نظرتون خیلی کوچک بیان؟ و چقدر به خاطر برداشتن همین قدم‌های کوچک از خودتون قدردانی می‌کنید، به خودتون پاداش میدید؟ کمی فکر کنید. اگر این کار ساده، یعنی دیدن، تأیید کردن و تحسین کردن قدم‌های کوچک خودتون رو به طور منظم و آگاهانه وارد زندگیتون کنید، فکر می‌کنید چه تأثیری می‌تونه روی سطح انرژیتون، روی انگیزتون برای ادامه دادن و نهایتاً روی پیشرفت کلی شما داشته باشه.
ممنون که در این کاوش عمیق و کاربردی همراه ما بودید. امیدواریم نکاتی که مطرح شد جرقه هایی رو برای فکر کردن و شاید حتی اقدام کردن در ذهن شما روشن کرده باشه.